تراک 83 و آیه شریفه فعتوهن من حیث امرکم الله از نظر سیاق شباهت به آیه شریفه فلانه باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم پاورقی یکم و آیه فعتو حرسکم ان ناشئتم و قدمو لانفسکم پاورقی دوم دارد. پس از این شباهت چنین به نظر می رسد که مراد از امر به آمدن در آیه مورد بحث امر تکوینی است که خلقت و تکوین انسان هم بر آن دلالت دارد، چون خلقتش مجهز به اعضایی است که اگر مسئله تناسل نبود اعضایی زائد و بیهوده بود و نیز مجهز به قوایی است که انسان را به عمل زناشویی دعوت می کند تا نسل بشر قطع نگردد. پس امر نام برده امر شرعی نیست، همچنان که منظور از کتابت در جمله فابتغوا ما کتب الله لکم نیز همین مسئله توالد و تناسل است و این معنا به خوبی از آیه استفاده می شود. پاورقی ها 1. حالا دیگر می توانید با زنان بیامیزید و آنچه خدا مقدرتان کرد طلب کنید. سوره بقره آیه 187. 2. پس از هر راه و هر جور که خواستید به کشتزار خود روید و بر خود مقدم بدارید. سوره بقره آیه 223. ادامه متن. البته ممکن است بگوییم مراد از امر دستور شرعی است و می‌خواهد مسئله ازدواج و تناسل را به طور کفایی واجب کند، به این معنا که بر عموم انسان‌ها واجب است نسلی برای بعد از خود درست کنند، اگر چند نفر این کار را کردند تکلیف از دیگران ساقط است، مانند سایر واجبات کفایی که زندگی جز با انجام آنها تأمین نمی‌شود، لیکن این احتمال بعید است. بعضی از مفسرین به این آیه استدلال کردند بر اینکه جمع شدن با زنان از عقب حرام است، ولی استدلال بسیار سست و ناپسند است، برای اینکه منشأ و اساس آن یکی از دو پندار است که هر دو غلط است، یا گمان کردند که مفهوم پس نزد ایشان شوید از آنجا که خدا دستور داده این است که از عقب نزدیک نشوید، که این مفهوم لغو است و قطعاً حجت نیست و این عبارت که فرمان تکوینی خدا به این که باید نسل بشر حفظ شود با نزدیکی از جلو اطاعت می شود هیچ ربطی به حلیت و حرمت سایر اقسام نزدیکی ندارد، و یا این که پنداشتند امر به هر چیزی دلالت دارد بر نهی از ضد آن، که نیز قطع داریم بر ضعف چنین دلالتی. علاوه بر این که اگر به طور کلی صیغه امر دلالت بر وجوب کند، در خصوص جمله مورد بحث دلالت ندارد، برای اینکه امر در آن بعد از نهی واقع شده و در علم اصول مسلم شده که امر به دنبال نهی تنها می‌فهماند حالا دیگر نهی نیست و آن عمل در این صورت جایز است. این در صورتی است که خواسته باشند به امر در فعتوهن نه استدلال کنند، و اگر به امر در جمله من حیث امرکم الله استدلال کنند باید پرسید آیا امر نام برده را امر تکوینی می دانید یا تشریعی؟ اگر تکوینی باشد که از دلالت لفظی خارج است، زبان ندارد تا با آن استدلال شود، و اگر تشریعی باشد تازه بر وجوب کفایی دلالت می کند و ما بر فرض که در مسئله آیا امر به هر چیز دلالت بر نهی از ضد آن دارد یا نه قائل شویم که دلالت دارد، در اوامر قائل می شویم که بخواهد تکلیفی را به طور عینی و مولوی واجب کند نه به طور کفایی و یا ارشادی. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. توبه به معنای برگشتن به سوی خدای سبحان است و تطهر به معنای پذیرفتن و شروع به طهارت است، یا بگو صرف نظر کردن جدی از پلیدی و برگشتن به اصل یعنی طهارت است. پس در نتیجه هر دو عنوان توبه و تطهر در مورد اوامر و نواهی خدا و مخصوصاً در مورد طهارت و نجاست صادقند، چون گردن نهادن به اوامر خدا و دست برداری از هر چیز که خدا نهی کرده هم تطهر از غزرات است که مخالف اصل و مفسد آور است و هم توبه و بازگشت به سوی خداست و به همین مناسبت بوده که خدای تعالی حکم در آیه را با جمله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین تعلیل نموده، چون لازم است میان حکم و علتی که برای آن ذکر می شود مناسبت و انطباقی باشد و در آیه مورد بحث چند حکم آمده، یکی دوری کردن از جماع در حال حیض و یکی انجام این عمل در غیر آن حال، و از آنجایی که توابین و متطهرین در جمله مورد بحث مطلق آمده تمامی مراتب توبه و طهارت را به بیانی که گذشت شامل می شود. و چون کلمه توابین صیغه مبالغه و به معنای کسی است که بسیار توبه می کند، بعید نیست این مبالغه را از کلمه متطهرین نیز استفاده کنیم. در نتیجه کثرت در توبه و طهارت از هر جهت استفاده شود، هم کثرت از جهت نوع توبه و طهارت و هم از جهت عدد آن دو. آن وقت معنا چنین می شود که خدا همه انواع توبه را دوست می دارد، چه این که با استغفار باشد و چه این که با امتثال همه اوامر و نواهی او باشد و چه با معتقد شدن به همه اعتقادات حقه باشد، و نیز خدا همه انواع تطهر را دوست می دارد، چه این که با گرفتن وضوء و انجام غسل باشد و چه این که با انجام اعمال صالحه باشد و چه این که با کسب علوم حقه باشد، هم همه این انواع توبه و تطهر را دوست می دارد و هم تکرار آن دو را. نسا اکم حرسن لکم فعتو حرسکم انا شئتم. کلمه حرس مصدر و به معنای زراعت است و مانند زراعت بر زمینی هم که در آن زراعت می شود اطلاق می گردد. هم می گویند این گندم ها کشت و زرع فلانیست و هم می گویند این زمین زراعت فلانیست. و کلمه انا از اسمای شرط است که مانند کلمه متا در خصوص زمان استعمال می شود، البته گاهی در مکان هم به کار می رود، همچنان که در قرآن آمده یا مریمو انا لک هازا قالت هو من عند الله. پاورقی یکم. پاورقی یک. مریم، این طعام از کجا برایت آماده شد؟ گفت از ناحیه خدا. سوره آل عمران آیه 37. ادامه متن. حال اگر در آیه مورد بحث به معنای مکان باشد، معنا چنین می شود: شما به کشتزار خود وارد شوید از هر محلی که خواستید. و اگر به معنای زمان باشد، معنایش این می شود: شما هر وقت خواستید به کشتزار خود بروید. و به هر معنا که باشد می خواهد اطلاق را برساند، مخصوصاً با قید شئتم. این اطلاق روشن‌تر به چشم می خورد و این همان مانعی است که نمی گذارد جمله فعتو هر سکم دلالت بر وجوب کند، چون معنا ندارد عملی را واجب کنند و به دنبالش اختیار انجام آن را به خود واگذار نمایند. این را هم باید بدانیم که آوردن جمله زنان شما کشتزار شمایند قبل از بیان فعتو هر سکم و نیز تعبیر از زنان برای بار دوم به کشتزار خالی از این دلالت نیست که مراد توسعه و آزادی دادن در عمل زناشویی است، یا از نظر مکان و یا از نظر زمان. البته مکانی که زنان انتخاب کنند، نه آنجایی که مردان از زنان انتخاب کنند. حال اگر اطلاق تنها از نظر مکان باشد، دیگر آیه شریفه متعرض اطلاق نیست و در نتیجه آیه قبلی که می فرمود فاعتزلوا النساء فی المحیض و جمله بلا تقربوهن حتی یطهرن تعارضی ندارد.